اطفال خود را، نوجوانای خود را تشویق بکنن، درس بخونن، انگیزه بتن، مصدر خدمت شوند و اگر خدمت هم نمی کنن ضرر هم بره هم نوان خود نرسانند.
عبدالمنان اشکری زحمدی از خودش قصه می کند که چگونه در راه مکتب نوجوانانی که همسنفی هایش نیز بودند او را با چاقو زدند.
که یک صبح طرف مکتب می رفتم که ما با امرایشان سر خوردم و آمدن 3 نفر بودند که ما را 4 چاقو زدند و تلفن ما جیبم گرفتن، پیسه ما گرفتن و رفتن. خب اینجا چند مورد است در باره ازی که اولش یه زمانی که امرای هم نشینش می نشینن، مثلا دوست که بر خود انتخاب میکنن، اگر خوب نباشه خواه مخواه خوی خاصیت از او رو به خود میگیره و ایره مثل یک افتخار امرای خود انتقال میتن. فکر میکنن اگر بوکس پنجه در کنارشان باشه یا موچاقو در یا برچه در بغل پایشان یا در کمرشان باشه، یعنی ما یک شخصیت هستن در بین اون جامعه، در بین اون اجتماع یک شخصی هست که همگی باید از او بترسه.
یکی از دلایل دیگر که باعث می شود جوانان وسایل جاریه با خود بگردانند تربیت خانواده است. حکمت الله رستگار در یکی از ادارات خصوصی کار می کند و محصل رشته ژورنالیسم نیز می باشد. او می گوید خانواده ها در تربیت فرزندانشان توجه نمی کنند.
در نخستی مربوط تربیت فامیلی می شه، مشمعی را می دانیم وقتی که پسر بزرگ می شه، یعنی بازیچه های اطفال است، در روزایید مشمع می بینیم می وزی قلعه درست اولاد خود بتن برزونه تفنگچه می خنند. در نخست هر چیز را که یعنی سرنسان تعمیل شه به مو چیز کار عادت می گیرد. بعض از کارتینی ها است یا فلم های است که اونا را بسیار روشیارتر می سازد. دست بچه خود از نخست قلم و کتابچه می تن، یعنی 14 ساله برابر اندازه 25 ساله جوان افغانستان بسیار عقلش باز است، می فهمه که چی رقم کنه چی را بگه. چرا؟ به خاطر که می خواهی مغز زینا را بالاتر بره و هوشیار بسازشانه. ولی از مشما در نخست فامیله ما مسئولیت دهی دارن در مقابل ازی که باید در دست بچه خود قلم بدن.
شبنم نعیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید در بین جوانان به نحو قدرت طلبی و خودنمایی وجود دارد.
اجتماعی که ما زندگی میکنیم در اونجا به نحو قدرت طلبی وجود داره که جوان‌ها از نمو طفولیت و نوجوانی و بالاخره که جوان میشن به خاطر از اینکه قدرت طلبی داشته باشن و زور داشته باشن و قدرت نمایی کنن در اجتماع، اینمی قسم از اینمی سلاح‌های جاریه استفاده میکنن و هر طرف به خود، خصوصا جوان‌ها در دانشگاه‌ها در مناطقی که زندگی میکنن به خاطر از اینکه مشهور باشن و نامهایی را که باز بهمون نامها یاد میکنن و چند نفر میباشن و دیگرای که از یک فامیل میاین که با چیزای چاشنایی ندارن به نحو او را تحت تاثیر خود قرار دادن و قدرت طلبی کردن، قدرت نمایی کردن، از این سلاح ها استفاده میکنن که به نحو تاثیرگذار در نمو اجتماعی کوچک که هستن، حالا دانشگاه هر منطقه‌ای که است، به خاطر از او و جلب توجه قرار گرفتن میتونه که بهترین دلیل برش باشه.
شبنم نعیمی همچنان افزود اگر جلوه این گونه اعمال جوانان گرفتن نشود عواقب ناگوار در پی دارد.
خب امکان داره که یک جوان وقتی که از زینمی سلاح خصوصا از بوکس پنجه و که شاید ضعیفترینش باشه استفاده کنه، با مجرده که در یک درگیری قرار میگیره امکان داره به اون معامله که وارد میکنه فرد مقابل خود را از بین ببره، یک صدمه برش برسانه و منجر بشه و کو در زندان بره. در سن جوانی و نوجوانی کو باید متوجه درس و تعلیم خود باشه ولی او به زندان میره، یا امکان داره که از طریق اینمی سلاح یا اینمی اسلحه جاریه به راه های مختلف با گروه های مخالف با گروه هایی که به بیراه جوان ها را میبرن با اونا مواجه شد. مشکل ترینش همی است که ضربه روحی را هم به خود میرسونه، هم به فامیل و هم به جامعه.
خانواده ها باید از دوران کودکی در تربیت فرزندانشان توجه کنند. شاکر سنگی به این عقیده است. او میگوید باید فرهنگ سازی شود.
باید فرهنگ سازی شود. ابتدا از خانواده باید فهمانده شود که اینی از ابتدا والا اطفال میبینیم که ایت میشه در دستشان تفنگچه است، در دستشان پتاقی است. باید ابتدا از خانواده به اونا فهمانده شود که این چیز درست نیست. وایستا استا به مکتب و به دانشگاه و رسانه ها همه مسئولیت دارن در این قبال که از رارش هم بگوین و نگذارن که اطفالشان از این چیز استفاده بکنن.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان وسایل جاری هم مانند باکس پنجه، چاقو و غیره با خود دارند؟ عواقب این کار چیست و چگونه میتوان جوانان را از این گونه اعمال مانع شد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب بسیاری از جوانان اگر در شهر هستن یا در قریه هستن، اونا با خود بکس پنجه، چاقو و از این وسایل جاری هم میگردانن. عواملش چی است؟ چرا اینا این کار میکنن؟ آیا میخواین از خود حفاظت بکنن و یا ای که میخواین خود از دگرها بهتر و قویتر نشان بدن؟
همین که شما گفتین خود قویتر جلوه بدهن، این مهمترین مسئله هست که بیرونتر یا بالاتر از دو تا عامل شناخته شده در عرف ما هست. مهمترین مسئله پذیرش اجتماعی هست. ما من حیث افراد یک جامعه، یکی از ابعاد حیثیت اجتماعی ما پذیرش هست. عوامل بسیاری از جرایم در فضای اجتماعی پذیرش هست. دروغ گفتن اساساً از پذیرش، از عدم پذیرش به وجود میاد. وقتی ما کسی را نپذیریم، او مجبور است خود با ما عیار بکنه، واقعیت تحریف میکنه و چیزی را میگه که با ما عیار باشه تا پذیرفته شود. در محیط ما هم چون الگوهای عمده و مدل های بسیار اساسی به خاطر پذیرفته شدن، مدل های قهرمانی از طریق فیزیک است، از طریق بدن است، بنابراین در انواع و سبک های رفتار جوانان یکی از نمونه ها داشتن وسایل خفیفه جرمی هست. ممکن است وسایل جدی هم باشه، از تفنگچه و چاقو گرفته تا با انواع وسایل دیگه. این در گروه ها و در باند ها و در اجتماع محلی ما را قهرمان نشان میده، ما را قوی نشان میده. از این خاطر وقت در دهات شما میبینین مثلا خوب میفهمن که فلانی قاتل هست، خوب میفهمن که فلانی فلان جای بدماشی میکنه، ولی کسی از اون ممانعت نمیکنه چون پذیرفته شده است در اونجا و الگوی قهرمانی است. بسیار هم مرید داره، بسیار هم رفیق داره، بسیار هم باند و گروپ دارن. یکی از جوانا که مثلا قهرمان نباشد، چندین تا دیگه از او تقلید میکنن، مویای خودمون رو میمانن، لباس خودمون رو میپوشن. اگر ما به نهادهای بسیار عمده دیگه قسمت کار بکنن که نهادها تاثیرگذاریشون بر الگوی پذیرش باشه، که ما کسای دیگه در جامعه بپذیریم، کسایی که از نظر اخلاقی، کسایی که از نظر شخصیتی بسیار شایسته باشن بپذیریم، به احتمال اینها آهسته آهسته کمتر شون.
خب این وسایل جاره ها گفته میشه که در روی سرکا فروخته میشه، آیا این باید از روی سرکا جمع آوری شوه یا ای که خانواده ها در قسمت باید توجه کنند و از جیب فرزندانشان یا همو جوانا و نوجوانا بگیرند تا از این جلوگیری شوه؟
در قدم اول از نظر قانون تمام وسایلی که زندگی انسان ها را تهدید میکنه ممنوع هست، چه انتقالش و چه هم استفادهش. تمام قوه‌های مربوط به این بخش ها در دولت، تمام ادارات زیر رب و نهادهای زیر رب مسئول هستند که تمام وسایل را که افراد تخصص پرور رشد میتن باید از اون جلوگیری شود و گرفته شود، از بازار جمع آوری شود، از تفنگ و چاقو و تمام وسایل دیگه گرفته تا به جزئی ترین وسایلی که نشانه های الگوی منفی در جامعه هست. در قدم دوم محیط محلی هست. ما در محلی که زندگی میکنیم فکر میکنم که مهمترین قضیه در اینجاست. بعد از دولت در اینجا بسیار چیزهای مهمی هست، حتی کارهایی که ممکن است دولت نتونه. و این هست که محیط ما از نظر مردسالاری و پدرسالاری و از نظر بررسی های محلی یک شکل خاصی به خود داره. جوانا هم قبل از اینکه یک فرد باشن در فضای اجتماعی مربوط به گروه ها و باند ها هستند. من فکر میکنم انتقال این چیزها، استفاده از این چیزها، جرأتش، پیدا کردن جرأت انتقال و استفاده از چیزها در باندها به دست میاد. این چیزی هست که ایره در محیط محلی خود ما پیدا میکنیم و ایره ممکن است دولت اصلا یا متوجه نشه یا نفهمه یا نتونه جلوگیری بکنه. این مربوط است به افرادی که در محل حاکم هستند، چی از نظر عرفی بگویید شما خان و ملک و ریش سفید و پدر کلان و پدر، و چی از نظر قانونی بگوین که ولسوال باشه و امر حوزه باشه. من فکر میکنم تنها در معارف اینا را گاهی وقتا که ما پیش دروازه معارف و پیش دروازه پنتون دیدیم که میگن که شما باید فلان چیز نداشته باشین، در حالی که در همه جای ممنوع است. هیچ کس باید از این چیزا نداشته باشه، در هیچ جای ضرورتش نیست و این اعتماد باید بتیم به همگی که ضرورت به این چیزها نیست، بدون از این قبول میشین. در سطح پایین تر از او به افراد هست. این افراد به نصیحت و به اخلاق و به یاد گرفتن و به توصیه و به پول دادن و اینها بیشتر حل نمیشه مشکلشان. باید یک تکان فیزیکی داشته باشیم با اینها، باید این باندها پاشیده شوند، جدا شوند، باید انواع ساختارهای ذهنی که در اینجا شکل میگیره از یا شکستانده شوند بعضا یا تغییر بکنند.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه یک بار دیگر توجه شما را به مصاحبه دکتر ظلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان جلب می نمایم. دکتر ظلمه خلیلزاد، بعد از توافقنامه مشهور دوحه بین آمریکا و طالبان، امیدواری ها جهت برقراری صلح و پیشرفت مذاکرات بسیار زیاد بود، ولی برعکس جنگا افزایش یافت. سبب از این را در چی میبینین؟
بعد از موافقه امضایش برای یک مدت خشونت کم بود، اما در چند ماه گذشته مثل که شما فرمودین خشونت بسیار زیاد شده و دلیلش ایست که مذاکرات صلح که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت لازم نکرده و دو طرف زیادتر توجهشان به حل نظامی شده و سبب ازی زیاد خشونت که شما با اشاره کردین عدم پیشرفت سیاسی است در مذاکره. وقت دی رسیده که رهبرها به جایی که فکر کنند رای جنگ این موضوع را حل کرده میتونند، مذاکرات جدیتر و سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن. یگانه رای حل مشکل افغانستان و ختم خشونت یک موافقه سیاسی است و غیر یک موافقه سیاسی افغانستان بدبختانه دچار یک جنگ دوامدار دیگه خواهد شد.
در این روزا اسماعیل خان یک بیانیه داشت، میگه آمریکا تنها با طالبان باب مذاکره را باز کرد و برای آنها مشروعیت سیاسی داد.
بسیار خوب میشد که اگر طالبان و حکومت افغانستان مستقیم با هم میشستند سالا پیش به یک موافقه سیاسی میرسیدند، اما چون این کار نشد و امریکا هم میخواست بعد از رسیدن به این نتیجه که افغانستان مشکلش یک حل نظامی نداره و با تغییراتی که در دنیا امریکا به نتیجه رسید که آمده و همچنان تغییر در مشکل تروریسم، به این فیصله شد که ماندن قواش در افغانستان به نفع امریکا نیست. همچنان فکر کرد که برای ازی که مذاکره بین افغان‌ها شروع شود یک راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان به وجود بیاید، ضرورت به این بود که یک موافقه با طالبان اول صورت بگیره و اون موافقه صورت گرفت. حال تقریبا 16-17 ماست که دروازه باز شده برای مذاکره بین خود افغان‌ها. حال از این چانس که اون موافقه به وجود آورد، افغان‌ها، رهبرهای افغان‌ها، چی رهبرهای طالب و چی رهبرهای حکومت باید استفاده کنند، کشور اول بگذارند، به جایی که منفعت شخصی یا منفعت حزبی یا گروپی خود اول بگذارند، منفعت افغانستان کشور اول بگذارن، با جنگ باید خاتمه بدن چون جنگ راه حل نیست.
آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 11 اسد که از اسد 14 اسد هجری شمسی در جلسه فوق‌العاده شورای ملی افغانستان گفت که یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشنیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم، انتخاب خود را کرده ایم، طالب و عامیانشان انتخاب خود را کنند. آقای غنی افزود که طالبان خونخوارتر از گذشته و به جای قطع روابط با تروریست‌های خارجی این روابط را تقویت می‌کنند. البته طالبان ادعای رئیس جمهور را رد می‌کنند، منتها به این الفاظ اگر باشه امیدواریا به خاطر میز مذاکره خود به خود کم نمیشه. آقای خلیلزاد،
بله کف شما بجاست. فکر می‌کنم که هر دو طرف فایده را بفهمند. راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. طالبان یک حقیقت هستند که حکومت اونا را از بین بردن نمیتونه و افغانهای غیر طالب هم یک حقیقت است به شمول حکومت، که طالبان نمیتونن یک حکومت را به زور به وجود بیارن که اکثر مردم افغانستان قبول کنن و دنیا هم او را قبول کنه و بتونه افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شوه، کمک به افغانستان شوه. پس ضرورت به یک راه حل سیاسی است. امید جز موافقه امریکا و طالبان هم از که به اساس مذاکره یک حکومت جدید اسلامی در افغانستان ساخته میشه و کوشش هر دو طرف باید ای باشه که سر یک فرمول برای تشکیل حکومت نو در افغانستان صورت بگیره، چون طوری که پیشترم گفتم ختم جنگ تقاضای مردم است، اینا باید به مردم خود توجه کنن، و دومی که راه حل نظامی وجود نداره، باید در راه یک فرمول سیاسی روش موافقه شوه. غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنن، که او وقت هم بعد از یک موافقت کلان برآمدن قوای شوروی یک ناکامی کلان یک جنگ داخلی جایش گرفت، که اشتباه را تکرار نکنن. وقت از این را دیده که هرچی زودتر به یک موافقه سیاسی رسیده شوه و یک حکومت نو که مورد قبول اکثریت مردم افغانستان باشه ساخته شود.
استاد، در این روزده آقای ویلسون شارژ دافر سفارت امریکا در کابل هم میگه که در توافق امریکا و طالبان چنین مسائل هست که طالبان در بسیاری آن متحد بودند، اما مسائل هم هست که به او پابند نیستند. اگر در این توافق قسمی که وعده کردن اگر پابند نباشند، چه نتیجه خواهد داشت؟ شما چی تصمیم خواهد گرفتین؟ سیاست امریکا تغییر خواهد کرد؟
امریکا خو میخواهد که طالب ها به قدم هایی که موافقه کردن او را عملی بکنن. در عین زمان خلای اعتماد وجود داره بین طالب ها و امریکا، و از او خاطر ما متوجه ازی هستیم که آیا اونها موافقه کردن قدم هایی را که وعده کردن او را عملی میکنن یا نه، و در عین زمان قدم هایی را هم میگیریم و در حال گرفتن هستیم که بتانیم از منافع امنیتی امریکا دفاع بکنیم اگر طالب ها با او قدم هایی که وعده کردن او وعده را عملی نکنن. اما از نگاه خود افغانستان مسئله حیاتی و مهم ایست که یک موافقه سیاسی صورت بگیره برای حل مشکل افغانستان، چون مشکل افغانستان مثل پیشتر هم گفتم رای حل نظامی نداره. وقت از این رسیده که اشتباه غلطی های که در گذشته صورت گرفته تکرار نشوه، از اونا پند گرفته شوه، یک صلح با عزت و دوامدار رویش بین طالب ها و دیگر افغان ها و شمول حکومت صورت بگیرد.
دکتر زلمه خلیلزاد، یک مسئله دیگه که بسیار در بین مردم است ایست که میگن در جای غلط با دشمن غلط هم جنگیدن، یا در 20 سال گذشته اصلا باید سر پاکستان فشار میامد، سر ایران فشار میامد. دیف مفکور شما تا چی هست؟ توافق داری؟
طبعا رول همسایه ها بسیار مهمه. پاکستان مسئولیت خاصی در این قسمت داره. خدای نخواسته اگر صلح در افغانستان نبیاید و پاکستان رولی را که باید برای آوردن صلح بازی کنن نکنه، مسئولیت متوجه پاکستان هم خواهد شد. ما کوشش زیاد داریم که با سفرهایی که شما حتما در جنین هستین داشتیم، با مجالسی که داشتیم که یک تفاهم وسیع منطقوی هم درباره افغانستان و تشویق صلح آوردن صلح صورت بگیره. صلح برای در افغانستان برای منطقه هم منافع زیادی داره. روابط از نگاه ترانسپورت و دیگر راه‌ها بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باز میشه. افغانستان به ایست یک پل اقتصادی در روز صورت میتونن رول حیاتی بازی بکنن، و این هم یک چانس تاریخی است برای کشورهای مثل پاکستان و آسیای مرکزی که در آوردن صلح در افغانستان همکار شوند، و این جز کوشش‌های ما بوده و این ضرور است برای رسیدن به صلح به افغانستان.
توقع شما از پاکستان تا چی حد جدی است؟
اول کاری که همسایه‌ها باید نکنن ایست که برای ازدیاد جنگ یا دوام جنگ کار نکنن. در قسمت صلح اول خود مسئولیت خود افغان هاست. حال افغان ها در میز مذاکره در مقابل یک دیگر قرار دارن. مسئولیت متوجه از این هاست که یک دیگر بپذیرن و بعض افغان روی منافع مشترک افغان ها جمع شوند. مثلا طالب و حکومت اردو و ضد داعش هستند که داعش میخواد جنگ دامن بزنه، صلح نشوه، جنگ مثلا مذهبی را در افغانستان شروع کنند. یک منفعت مشترک دو طرف است. هر دو طرف دیگه منافع کلان مشترک افغان بوده ندارن. روی اون مسائل بایست تعداد استفاده بکنن و سر یک فرمول سیاسی که جنگ کم میکنه، از بین میبره، آتش بس دائمی، ظلمی که سر مردم افغانستان هر روز میشه او را ختم بدن. این مسئولیت زیادتر متوجه کلانای افغانستان است.
دکتر سیم محترم، طرف مقابل شرط میمانه که آقای اشرف غنی استعفا بده و شما هم گفتین که یک فرمول دیگه باید پیدا شوه. شما معتقد هستین که اگر آقای اشرف غنی استعفا بده وضعیت بهتر خواهد شد به خاطر مذاکرات صلح؟
مسئله حکومت نو در افغانستان یک مسئله حیاتی است که اجندای مذاکرات سیاسی است. این مسئله افراد نیست، این باید روی یک فرمول اول موافقه شود و این که سر فرمول موافقه شد و تشکیلات باید سر موافقه شود که تشکیلات که فرمول عملی کنند چی است و دوم باز یا سوم باز مسئله دی میشه که سر افراد که کی از کدام طرف چی مسئولیت هایی را داشته می باشه. رای حل یک فرمول سیاسی با تشکیلات حکومت جدید و با افراد یک پکیج است که باید رویش موافقه صورت.
اگر در افغانستان جنگ زیاد شود، تلفات زیاد شود، میشه که از طرف ملل متحد قوای حافظ صلح کلاهابی ها اگر بیای جای به جای شوند؟
خب اگر اول خب باید یک موافقه صلح صورت بگیره که باز ملل متحد یا کدام تشکیل دیگه اگر تقاضا شد روی دو موافقه کنن که کمک بکنن. چیز حیاتی اول ایست که در یک فرمول سیاسی یک قرارداد یا موافقتنامه صلح به وجود بیاید و ملل متحد یک رول داره در این قسمت که بتانه برای افغان ها با معلومات و تجربه که از دیگه جایی که در جنگ بودن داشته ما مثل افغان ها قرار بگیره و ما طرفدار از او هستیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر ظلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصر.